برنامه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما تا نگاهی داشته باشیم به آخرین و مهمترین خبرها و تحلیل‌ها رو جویا بشیم. در روزی در کنار شما هستیم که زرتشت احمدی راغب فعال کارگری در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه خودش دست به اعتصاب قضا زده. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایجاد اولین خط اعتباری شبکه بانکی در روسیه خبر داد و رئیس سازمان انرژی اتمی هم ابراز نگرانی آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو هیاهوی رسانه‌ای خوانده. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه مهران کریمی که مسئولیت نگارش خبرها امروز و در این نوبت کاری با اوست به آگاهیتون خواهد رسوند.
سپاس از تو محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی ایران از ایجاد اولین خط اعتباری شبکه بانکی این کشور در روسیه به ارزش 6.5 میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه خبر داد. این خبر به دنبال سفر محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به مسکو و دیدار با الویرا نوبیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه و دیگر مقامات آن کشور منتشر شد. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌های ایران، بار دیگر دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت قطع شد. حکومت ایران با شعار دلارزدایی و مبارزه با سیستم مالی آمریکا طی یک دهه گذشته در تلاش بوده تا منابع مالی حاصل از فروش نفت را با ارزهای ملی کشورهای مشتری نفت ایران تسویه کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز نگرانی کاخ سفید آمریکا درباره افزایش تولید اورانیوم با غلظت بالا در ایران را هیاهوی رسانه‌ای خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه خبر داد که ایران کاهش سرعت تولید اورانیوم غنی شده تا غلظت 60% در چند ماه گذشته را پایان داده و به حالت قبلی بازگردانده و افزایش داده است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش اقدام ایران را تشدید تنش هسته‌ای خواند که همزمان با فعالیت گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله در عراق، سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ نگران کننده توصیف کرده است. و زرتشت احمدی راغب در نامه‌ای به بازپرس پرونده جدیدش اعلام کرده که در اعتراض به پرونده‌سازی جدید دست به اعتصاب قضا زده. منابع مطلع که برای حفظ امنیت نخواستن نامشون فاش شود میگویند بعد از انتشار یک فایل صوتی از آقای احمدی راغب که در زندان قزلحصار محبوس است، کارت تلفن او را قطع کردند و از حق تماس با خانواده‌اش محروم شده. این زندانی سیاسی همچنین از سوی وحید چگینی بازپرس ناحیه یک دادگاه انقلاب کرج در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده. زرتشت احمدی راغب به همراه 12 زندانی سیاسی دیگر شهریور امسال از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است. این آتش نشان اخراجی که بارها سابقه بازداشت داشته یکی از 14 کنشگری است که خرداد 1398 در نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. و محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز سه‌شنبه مخالفت خود را با بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور اعلام کرد. اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی پس از آن منتشر می‌شود که بررسی موضوع داوطلبان مشکوک به تخلف به یک هیئت عالی ویژه واگذار شده است. روز سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره برگزار شد. در این جلسه سران سه قوه حضور داشتند. روز 25 آذر یکی از شعبات دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل 35 داوطلب شبهدار کنکور را صادر کرد. این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد حداقل نمره قابل قبول را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
نگاهی بود به آخرین و تازه ترین خبرها با مهران کریمی. و اما در ادامه ایران مجدداً در کانال غنی‌سازی 60%، نگرانی‌ها و واکنش‌ها با اردشیر طیبی. ویدا مهرانیا همسر زندانی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام، می‌خواهم او به هر طریقی آزاد شود. و رمزگشایی از حکم استینافی که پرسپولیس و استقلال را خشمگین کرد و صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران را در هم ریخت با امیر خسروجردی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا @فردگرام میتونید به صورت زنده شنوندش بشید. اما برگردیم به ماجرای روز گذشته و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی رو منتشر کرد و در گزارش خودش اعلام کرد که ایران مجدداً سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به 60% افزایش داده و یک سخنگوی شورای امنیت شورای امنیت ملی آمریکا هم نگرانی جدی ایالات متحده رو در این باره بیان کرد. از طرف دیگه صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو داشتیم که گفت تحول تازه‌ای در غنی‌سازی ایران رخ نداده به گفته او، و او طرف غربی رو متهم کرد که می‌خواهد با پیش کشیدن بحث برنامه هسته‌ای ایران توجه افکار عمومی رو از جنگ در غزه منحرف کنه. جزئیات بیشتر درباره این صحبت‌ها و اظهار نظرها رو از اردشیر طیبه بشنویم.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% در ایران به طور جدی نگران است. این سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد تشدید تنش هسته‌ای ایران در زمانی که نیروهای نیابتی تحت حمایت این کشور به فعالیت‌های خطرناک و بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه می‌دهند نگران کننده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده است که ایران روند یک ماهه کاهشی غنی‌سازی اورانیوم خود را معکوس کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را اکنون به 60% رسانده است. به گزارش رویترز، بسیاری از دیپلمات‌ها بر این باورند که کاهش سرعت غنی‌سازی که از ماه ژوئن آغاز شده بود، نتیجه مذاکرات محرمانه بین ایالات متحده و ایران بود که با آزادی شهروندان آمریکایی در ایران در اوایل سال جاری میلادی منجر شد. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در گفتگو با رادیو فردا از تفاوت‌های کاربردی اورانیوم غنی شده در سطوح مختلف می‌گوید.
غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف معنای مختلفی داره. در اون چه که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای است که ایران فقط یک نیروگاه داره در بوشهر، از اورانیوم غنی شده 5% استفاده میشه. در برخی از راکتورهای تحقیقاتی که ایران هم یکی از اونها رو داره، راکتور تهران که بسیار ضعیف هم هست، از اورانیوم 20% استفاده میکنن و اورانیوم 90% غنی شده به کار ساختن بمب میاد.
بازگشت ایران به تسریع غنی‌سازی اورانیوم در حالی است که بنا به تعریف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال حاضر به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60% دارد که در صورت غنی‌سازی بیشتر بتوان از آن 3 بمب اتمی ساخت. طبق تعریف نظری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود 42 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% مقداری است که ساخت بمب هسته‌ای با آن را نمی‌توان منتفی دانست. جمهوری اسلامی میگوید از غنی‌سازی اورانیوم قصدی برای کاربرد نظامی ندارد. مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای:
جمهوری اسلامی از دید من حتی اورانیوم 1% غنی شده هم نیازی نداره، برای که در داخل کشور ما استفاده‌ای نداریم. همینطور که میدونید راکتور بوشهر سوختش رو روس‌ها تأمین میکنن. روس‌ها اجازه ندادن تا کنون ایران از سوخت خودش استفاده بکنه و راکتور تهران هم انقدر ضعیفه که برای چندین و چند سال سوخت خودش رو داره.
از سوی دیگر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طرف غربی را متهم کرد که تلاش می‌کند با طرح مسائلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه افکار عمومی جهان را از جنگ در غزه منحرف و به سمت ایران معطوف کند.
این رو مشخصه که با چه اهدافی دنبال می‌کنن و مستظر باشن مردم عزیز. ما هیچ کار جدیدی انجام ندادیم، همون فعالیت جاری ما هست که طبق چارچوب و طبق ضوابط داره انجام میشه.
روز 27 آذر سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 2231 با انتشار بیانیه مشترکی بار دیگر بر اراده خود برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که روند افزایش تنش‌های هسته‌ای خود را معکوس کند. در این بیانیه مشترک به گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران اشاره و نسبت به وضعیت اسفناک تعهدات ایران در چارچوب برجام ابراز نگرانی شده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما به خاورمیانه نگاهی بکنیم و انتصابی که چندان به مذاق اسرائیل خوش نیومده، اون هم انتصاب یک سیاستمدار 62 ساله هلندی سیگرید کاگ که همسرش در تشکیلات خودگردان فلسطین همکار یاسر عرفات بوده. حالا این سیاستمدار به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور غزه فعالیت خواهد کرد. این ماجرا رو پی میگیریم با سعید جعفری.
با حکم آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، سیگرید کاگ، سیاستمدار هلندی و وزیر خارجه پیشین این کشور به عنوان هماهنگ کننده ارشد امور بشردوستانه در غزه منصوب شد. این انتصاب که بر اساس قطعنامه تازه تصویب 2720 شورای امنیت صورت گرفت، خوشایند اسرائیل نبوده، چرا که پیشینه کاری و خانوادگی خانم کاگ نقاط انتقاد زیادی را برای مقام‌های اسرائیلی ایجاد می‌کند. کاک همسر انیس القاق دندانپزشک و سیاستمدار فلسطینی است که روابط نزدیکی هم با یاسر عرفات داشته است. آقای القاق در دهه 90 میلادی در تشکیلات خودگردان فلسطین معاون وزارت برنامه ریزی بود. او در سال 2009 و پس از پایان مأموریت سفارتش در مقام سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سوئیس از دنیای سیاست خداحافظی کرد. اسرائیل خیلی زود به انتصاب خانم کاگ واکنش نشان داد. ایلون لوی، سخنگوی دولت اسرائیل، در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که این کشور از همکاری با کسانی که به گفته او با دستگاه تبلیغاتی رژیم تروریستی حماس همکاری می‌کنند، دست می‌کشد. در جلسه شورای امنیت، گیلاد آردن، سفیر اسرائیل، با انتقاد از مقام‌های سازمان ملل در خصوص رویکرد آنها در قبال غزه و گروه افراطی حماس گفت:
حماس عامل اصلی وضعیت غزه است، اما هیچ پاسخی برای شرارت آنها وجود ندارد. چرا سازمان ملل و نهادهای آن به این اقدامات حماس پاسخ نمی‌دهند؟ به غزه حقیقت را بگوییم. آنها باید از شما این را بشنوند که تنها راه ایجاد تغییر، تغییر از پایین به بالا در غزه است.
کاگ یکی از چهره‌های شناخته شده در سیاست هلند نیز به شمار می‌رود و سمت‌های مختلفی مانند وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و همچنین معاونت نخست وزیر هلند را در کارنامه دارد. خانم کاگ که به 6 زبان هلندی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی صحبت می‌کند، سابقه تحصیل در دانشگاه‌های آکسفورد و آمریکایی قاهره را هم در کارنامه دارد. او علاوه بر نقش‌آفرینی در سیاست کشورش، سمت‌های بین‌المللی مختلفی را هم بر عهده داشته که از آن جمله می‌توان به هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان، هماهنگ کننده ویژه سازمان مشترک منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل در سوریه اشاره کرد. او همچنین مدتی در آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی فعالیت کرده است. تصویب قطعنامه شورای امنیت که پس از مذاکرات و تلاش‌های فراوان صورت گرفت، به سازمان ملل اجازه داد که سیگرید کاک را برای این سمت منصوب کند. آنتونیو گوترش در جلسه شورای امنیت در خصوص وضعیت جنگ در غزه گفت:
جامعه بین‌المللی باید هر کاری که ممکن است برای پایان دادن به مصیبت مردم غزه انجام دهد. من از شورا می‌خواهم که از هیچ تلاشی برای اعمال فشار برای آتش‌بس فوری، برای حفاظت از غیر نظامیان و برای ارسال فوری کمک‌های نجات بخش دریغ نکند.
For the protection of civilians and for the urgent delivery of life-saving aid.
سمت‌های خاورمیانه‌ای این سیاستمدار هلندی باعث شده تا تصاویر متعددی از دیدارهای او با مقام‌های سوری و همچنین حزب الله لبنان منتشر شود. او همچنین در مقام وزیر خارجه هلند چندین بار با حسن روحانی، جواد ظریف و علی اکبر ولایتی در تهران ملاقات کرده است. مجموعه پیشینه خانم کاک باعث شده تا مقام‌های اسرائیلی اصلاً از این انتصاب راضی و خرسند نباشند. پایگاه خبری جویش نیوز سیندیکیت هم در گزارشی ضمن تأکید بر اینکه کاک از تروریست‌های حماس حمایت می‌کند، به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشته که احتمال دارد این دستگاه دولتی در صورت صلاح دید از اعطای ویزا به برخی از نمایندگان سازمان ملل خودداری کند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. و اما روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری از اعتراف‌های اجباری احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانیه، منتشر کردند تا دلیلی باشه بر اتهامی که به او وارد کردند، یعنی اتهام جاسوسی. این تصاویر به گفته همسر آقای جلالی پیشتر در دوران انفرادی و با قول آزادی از او ضبط شده بود و به فاصله کوتاهی از 28 آذر، یعنی زمانی که دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 رو تایید کرد، منتشر شد. گفتگوی رو داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، و واکنش او رو جویا شدم.
هفته قبل با من تماس گرفت، همون روزی که تو تلویزیون ایران پخش شده بود. خودش تو زندان چون تلویزیون دارم، به من گفت خودش ویدیو اعترافات اجباری رو دیده و خیلی ناراحت بود که دوباره مسئله رو ادامه دادن و این ویدیو رو دوباره پخش کردن. فکرشو بکنید که تو تلویزیون خودش بتونه ببینه که دارن اعترافات اجباری علیهش رو پخش میکنن. چندین سال قبل این اعترافات اجباری وقتی که تو انفرادی بود و قول آزادی بهش داده بودن، این ویدیو رو ضبط کرده بودن و الان هر موضوعی که پیش میاد، هر دادگاهی که پیش میاد برای زندانیان ایرانی که در خارج از کشور هستن، این ویدیو رو دوباره پخش میکنه.
الان گره پرونده دقیقاً کجاست؟ آیا وکلای آقای جلالی مطلع هستند که چه جایی از پرونده هست که منجر شده که نتونن اون گره رو باز کنن؟
ببینید، احمد رضا کاملا یک گروگان هست، چون اول اینکه الان عادل دادرسیشو بررسی میکردن و گفتن که پروندهش در سطح امنیت ملی کشور هست و این چندین بار زندانیایی که بودن در خارج از ایران و به خاطر حکمایی که به اونها داده شده از طرف دادگاه ها، هر بار احمد رضا رو بردن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن. دولت ایران شهروند خودش رو گروگان گرفته و این واقعا مایه، نمیدونم بتونم بگم شرمساری هست، مایه تأسف هست. چه چیزی هست؟
یعنی گروگان در قبال چه چیزی؟ یعنی چه چیزی رو میخوان که در قبالش آقای جلالی به گفته شما گروگان گرفته شده؟
ببینید، از زمانی میتونیم بگیم که آقای اسدالله اسدی حکمش رو که میخواستن تایید بکنن، بردن احمد رضا رو انفرادی و گفتن حکم رو اجرا میکنیم و دولت‌های اروپایی صحبت کردن و همونطوری که همه میدونن تو اروپا قوه قضاییه کاملا جداست، اینطور نیستش که بتونه دولت تأثیری داشته باشه. خب بعدش میتونن بعد اینکه حکم تایید شد ببرنش به مرحله اینکه مثلا دولت بتونه تغییری در مثلا بخواد یه قانون تبادل اینا داشته باشه، ولی قبل از اون اجازه ندارن. ولی دولت ایران فکر میکردن که اگر احمد رضا رو تهدید به اعدام بکنن، میتونن تخفیف در حکم آقای اسدی داشته باشن، که این کار رو انجام دادن. ولی خب دولت‌های اروپایی و مجامع مثل حقوق بشر، مثل سازمان ملل، امنیستی، همه اینها با صدور بیانیه جلو حکم رو گرفتن. و بعد هم برای آقای نوری بود که سال قبل دوباره حکم آقای نوری تایید شد، دوباره خواستند که دادگاهش تشکیل شده و سری قبل که بلا فاصله گفتن که حکم رو 10 روز دیگه اجرا میکنن.
و این میون وزارت خارجه سوئد جوابش به شما چی هست؟ آیا وزارت خارجه سوئد تمام این نگرانی هایی که شما دارید و از سمت دیگه به هر حال پرونده آقای نوری رو هم در دست داره، اونها این میون چه تدبیری رو اندیشیدن؟ چه مسئله ای رو با شما در میون گذاشتن؟
این دولت سوئد به من بارها گفته که در سطح بالا پیگیر پروندهش هستیم، ولی من نمیدونم چه کار انجام میدن. ولی خودشون به من همونطوری که گفتن و همه میدونن که قوه قضاییه سوئد کاملا جداست و نمیتونه دولت تأثیری تو پرونده مثلا آقای نوری داشته باشه، مثل ایران نیستش که قاضی بگن که این حکم برای این شخص هست و خیلی راحت میتونن این حکم رو اجرا بکنن. خیلی
ولی شما این امیدو داشتید که ماجرایی شبیه اتفاقی که برای دیپلمات ایرانی که محکوم شده بود آقای اسدالله اسدی همون ماجرا اتفاق بیفته در مورد آقای نوری و چون این چیزی رخ بده و منجر به آزادی آقای جلالی بشه؟
ببینید من در مورد آقای اسدالله اسدی هم همینطور بود و یا اینکه آقای نوری فکر میکردم که حکم اونا خیلی فرق میکنه، هر کدوم اگر به عدالت رفتار بشه خیلی حکمهاشون با احمد رضا هر کدوم از اونا تفاوت داره، ولی خب وقتی دولت‌های اروپایی هیچ کاری انجام ندادن تو این 8 سال که بتونن محکم وایستن و بگن این شهروند ما رو وقتی بیگناه هست تو حق نداری که دولت ایران اینطور تهدید به اعدام بکنی و یا چه جرمی مرتکب شده که منجر به اعدام میشه یک انسان میشه، خیلی حکم اعدام خیلی حکم سنگینی هستش که چطور میشه یه دولت بخواد همچین حکمی رو بده. خب اگر قرار باشه که من بخوام، خب طبعا حکم آزادی احمد رضا رو میخوام به هر نوع تعریفی که باشه، به هر حال باید تمام شهروندان اروپایی آزاد بشن و برگردن، واقعا اینا گروگان گرفته شدن همشون.
ویدا مهرانیا در سوئد بود.
3 روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. 3 روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیضایی در 85 سالگی او.
اینو مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 از رادیو فردا.
کیا فیلم اسکاری انگل رو یادشونه؟ حتما بازی لی سون کیون رو هم به خاطر این فیلم به خاطر دارید. حالا هنرپیشه‌ای که یک روزی با این فیلم اسکاری اوج گرفت، پیکر بیجانش در خیابونی در یک خودروی پارک شده توی سئول پیدا شده. کیان معنوی برای ما بیشتر میگه.
خیلی از ما شاید لی سون کیون بازیگر اهل کره جنوبی را برای بازی در فیلم برنده جایزه اسکار پارازیت یا انگل میشناسیم. فیلمی تریلر و کمدی سیاه که در سال 2019 به کارگردانی بونگ جونگ هو در 4 بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه اصلی و بهترین فیلم بین‌المللی پس از نامزدی 6 اسکار سرانجام در سال 2020 برنده جایزه اسکار در این سال شد. در این فیلم لی سون کیون نقش شخصیت پدرسالار پارک را بازی می کند که از اعضای خانواده ای از طبقه پایین تر به خانه مرفهش وارد می شوند و خود را به عنوان کارگران خانگی با مهارت بالا جا می زنند. اگر این فیلم را ندیده اید دیدن آن را توصیه می کنیم. پلیس سئول مرگ لی سون کیون 48 ساله را در گمان زنی های اولیه ظاهراً خودکشی اعلام کرده. البته موضوعی که به گفته پلیس هنوز در دست بررسی است. به گزارش رویترز از قول خبرگزاری یونهاب کره جنوبی، لی پیشتر 3 بار به دلیل اتهامات مربوط به مصرف غیرقانونی مواد مخدر مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود و به گفته پلیس از لی یادداشتی هم که شبیه وصیت‌نامه هست در خودرو یافت شده. زمانی که مقامات کره جنوبی تحقیقات در مورد ادعای مصرف مواد مخدر این بازیگر اهل کره جنوبی را در اکتبر آغاز کردند، شهرت هنری لی ضربه مهمی خورد. لی مظنون به استفاده از مواد مخدر در محل سکونت مهمانداری بود که در یک بار گران قیمت در منطقه پرزرق و برق سئول کار میکرد. کره جنوبی قوانین بسیار سختی در مورد مواد مخدر غیرقانونی دارد و کره‌ای‌هایی که مواد مخدری مانند ماریجوانا را به صورت قانونی در خارج از کشور مصرف می‌کنند پس از بازگشت به کشور خود با خطر پیگرد قانونی مواجه می شوند. به هر حال شاید برای دانستن دلیل مرگ این بازیگر بهتر از منتظر تکمیل تحقیقات پلیس باشیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی مرگ این بازیگر سینما به شدت ابراز ناراحتی و نگرانی کردند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما بریم سراغ حکم استینافی که خیلی چیزا رو تغییر داد تو جدول لیگ برتر فوتبال ایران. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی از لندن تا لحظات دیگر با ماست. اما پیش از اینکه این حکم رو بخوایم بیشتر با امیر ورق بزنیم، بخشی از صحبت‌های امیر ساعد وکیل دعاوی ورزشی رو بشنویم که با برنامه تهران ورزشی داشته و در اون به نکات جالبی درباره اصلا شکل رسیدگی این گونه پرونده‌ها اشاره می‌کنه.
این نشون دهنده اینه که آرای در واقع ارکان قضایی یه مقدار آرایی است که اون خاصیت و کارایی خودش رو از دست داده. بعضی از اوقات صحبت‌هایی می‌شود در مورد وابستگی یا تمایل برخی اعضا به یک رنگ خاص، به یک تین خاص.
بله، شنیدید از امیر ساید وکیل دعاوی ورزشی که در گفتگو با برنامه تهران ورزشی مسائل رو مطرح کرد و امیر خسروجردی همونطوری که گفتم با ماست. آقای خسروجردی بهتون سلام میکنم. یک نکته ای رو که الان دیدیم در صحبت‌های آقای وکیل هم بهش اشاره میشد، این که یک رنگ خاص یا تیم خاص میتونه تأثیر بگذاره و تغییر بده بسیاری از احکام رو و به نوعی اون کارایی رو که باید این دادگاه‌ها داشته باشند یا کمیته انضباطی داشته باشه رو تقلیل بده.
آقای زرقان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که توی صدا هم مشخص بود و شما فرمودید، ببینید خود فدراسیون هست که دامن میزنه. من یه نکته رو کوتاه بگم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بحث سپاهان و پرسپولیس به سرعت برق و باد رأی داد، اما جلسه ای که برای استقلال بیش از یک ماه اندیه گذاشته و هنوز رأی صادر نشده، گفتن پنجشنبه صادر میشه، این گمان زنی ها رو بیشتر میکنه. شما خودتون دارید خوراک دست رسانه ها میدید. اومدن و گفتن آقا چون فهمیدن که کمیته استیناف میخواد بحث سپاهان و پرسپولیس و امتیاز رو برگردونه، حالا از من لفظی که خودشون استفاده کردن، اونای کمیته انضباطی چون میخواد ماسمالی کنه قضیه استقلال و رفع و رجوع بکنه، میان و اون دو تا سپاهان و پرسپولیس رو برمیگردونن تا خدمتتون عرض بکنم که قضیه استقلال رو بتونن رفع و رجوع بکنن.
ولی به هر حال الان استقلالی ها هم به نوعی ناراضی ان دیگه، اونها هم ازشون امتیاز به هر حال یه جوری شد که اونا برگشتن اومدن رده دوم. از طرفی جالب‌ترین نکته این بود که شمس‌آذر همچنان امتیاز منفیش باقی موند. این داستان از چه قراری بود؟
دقیقاً به همین ترتیبه. خب الان موضوعی که مطرح شده، خب شمس‌آذر هم میگه آقا ما توی کمیته استیناف گفتیم در زمین مشخص شده نتیجه استقلال. خب شمس‌آذر هم گفته که آقا ما در زمین بازی امتیاز گرفتیم و بعدها رفتن شکایت کردن تیم‌های شاکی و اون بازیکن اصلا در نتایج ما تأثیری نداشته. و این چرا قضیهش به این ترتیبه؟ استقلالی‌ها اگرم الان شاکی هستن، به یه نوعی حرفی هم شاید نتونن بدن، چون خود آقای خطیر که مدیر عامل باشگاه استقلاله در تصویب این قانون سقف قرارداد یکی از پیشگامان بوده. یعنی خود ایشون با تیمی که اونجا بودن به همراهی آقای تاج این قوانین نوشتن. حالا درست و غلطش من کاری ندارم، خود ایشون یکی از بانیان این قانون بوده و اگر استقلال هم به گفته خود استقلالی ها الان شاکیه و میگه که چرا اینجوری شده روز بیقانونی فوتبال، خود مدیر عاملشون اصلا نفر اول این قصه.
یک نکته هم خیلی میخوام کوتاه چون فرصت نداریم بهش بپردازید، آثار این رأی چی میتونه باشه؟ آیا میتونه تأثیر حتی بذاره روی نقل و انتقالات زمستانی؟
ببینید شما شک نکنید، من نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، اما میخوام نکته کلیدی رو عرض بکنم. توی این وسط تیم های مثل پرسپولیس که بازیکن نتونستن بازیکن تاثیرگذار بخرن، سرشون کلاه رفت. حالا یه مدیر ناکارآمدی مثل آقای درویش پیدا میشه، این کارو نکرده. یه مدیر بولدور و افضلی مثل آقای ساکت رفته و این کار کرده و الان دارن همه میبینن که آقا سپاهان رفت این کار کرده، امتیازش هم برگشت و اونا میگن سر ماها کلا رفته. فساد در این مملکت ایران رو عرض میکنن وحشتناک. بله. بالش هم تو همین فضا باید یعنی منتظر این که مثل کالچیوپولی بخوان مبارد.
سپاسگزارم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزار از شما.